أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به اخذ اجرت در واجبات بود. عرض کردیم در این مسئله به احترام مرحوم آقای اصفهانی، چون جمع جور هم کردن انصافا وجوهی رو، عبارات ایشون رو میخونیم و مواردی که ممکن است به عنوان مناقشه فعلا اجمالا بحث میکنیم، بحث تفصیلیش هم برای بعد. عرض کردیم ایشون 7 تا وجه ذکر کردن، وجه 4 رو خیلی طولانی شد و به مناسبتی وارد بحث اعتبار و انتزاع و ملکیت و حقیقت ملکیت چیست و از مقوله اعتبار است و اعتبار امر مقولی به قولشون، معنای مقولی که مرادشون اضافه است، حال مقوله اضافه، و صحبتی شد و حالا دیگه مقداری صحبت شد، این شد تفصیل شد در مقام بعد که وارد بحث میشیم. عرض کردیم اونی که در اینجا خیلی اهمیت داره که باید ایشان مسبب کلام رو رو اون می بردن این بود که اولا معنایی برای ملکیت اعمال و فعل وجود داره یا نه، اصلا این معنا داره یا نه، و میشه من مالک عمل بشم یا نه، این یک، و اون معناش اصولا چیه. معنای دوم اینی که آیا امر مختزی این معنا هست، به این معنا که یا حالا امر یا به لحظ وجود، این معناش از یک نوع تصرفی در مأمورون به هم میشه، یک کاری میکنه مأمورون به، یک حالتی پیدا میکنه بعد از امر، و اون حالت اینه که اون مأمورون به ملک مولا میشه بر ذمه مکلف، حالا یا ملک یا حق، یا بعضی ها سابقا ترکه سلطنت، سلطه است، سلطه مولا مال امر پیدا میکنه. پس بنابراین این 3-4 وجهی که اخیراً ایشون فرمودن، اون نکته فنیش اینه، اصل نکته فنیش اینه یا نه. حالا عرض کردیم این نکته رو هم میشه به لحاظ تحلیل قانونی مطرح کرد و میشه به لحاظ ظهور لفظی و ادبیات قانونی. مثلا و من یکتمها فإنه آثم قلبه، در قرآن داره کسی که کتمان شهادت بکنه قلبش گناهکاره. بگیم از این آیه مبارک چه در میاد؟ این کتمان شهادت یا اداء شهادت ملک شارع میشه بر مکلف، یا اصلا ملک نمیشه، فقط شارع وادار کرده مکلف رو به اداء شهادت. مثلا بگیم چون در این داره آثمون قلبه، قلبش گناهکاره، من یک تومه ها، پس بگیم چون قلبش گناهکاره هیچ نوع چیزی ایجاد نمیکنه، این برمیگرده به مکلف، به مأمور. مأمور اگر اداء شهادت کرد قلبش مطیعه، اداء شهادت نکرد قلبش آثمه، قلبش گناهکاره. این بنابراین این که بگیم هیچی ایجاد نمیکنه. از اون ور بگیم نه، خب این که آثمون قلبه که بیهوده که پیدا نشون، یه چیزی بود که آمد این اسم رو ایجاد کرد، اون چیز عبارت از کتمانه، کتمان شهادتونه. پس معلوم میشه که اداء شهادت و کتمان تأثیر گذاره، یه رابطه باش داره. حالا اون رابطه تا چه مقداره؟ تا حد سلطه است؟ تا حد حق؟ تا حد ملک؟ یا هیچ کدوم از اینا نیست؟ تا حد یک امر تکلیفی است، گناه، گناه ایجاد میکنه، هیچ امر وضعی ایجاد نمیکنه. پس بنابراین این وجوهی رو که ایشون فرمودن، بهترین راه بحثش به نظر ما این راهی است که ما عرض کردیم. خب همین تمام بحث همینه، هست یا نیست همینه، مثلا بحث ما همینه. الان مرحوم آقای اصفهانی میگه نیست، اون میگه هست، خب این تحلیل نشد که، همشون مصادره مطلوبه. شما میفهمید حقی هست یا نیست، خودش بحث همینه، ما باید به دنبال ریشه هاش بگردیم تا اینو پیدا بکنیم ان شاء الله تعالی. خب یه مقداری ما میخونیم چون فاصله شد، بعدش هم باز در تفاصیل هم ایشون فاصله دارن که مقدار چیزه، ما میتونیم یک تحلیل نهایی رو در آخر بکنیم، یه خیلی معطلتون نکنیم. وجه پنجم که به مرحوم کاشفالغطا نسبت داده شده، برگردیم به خود عبارت ایشون، و هو ان المستأجر، در اینجا مراد ایشون از مستأجر در اجاره اعمال ها یا اجاره ابدان، یعنی من مثلا تمکن دارم میت دفن بکنم، شارع بر من واجب کرده دفن میت، بعد به ولی میت میگم آقا پول بده تا من دفن بکنم، اون به من پول میده. مستأجر اون ولی میته، من اجیرم. حالا اینجا مثال فلان المستأجر که اون ولی میت باشه، یملک العمل المستأجر علی، اون عمل مستأجر علی پس اون دفن، اینکه روشن بشه، یملک ولهو السلطنت علی، اون سلطنت داره، یعنی اون ولی میت بر این دفن سلطنت پیدا میکنه، نحو سلطنت الملاک فی املاکه، مثل اینکه مالک در ملک خودش سلطنت داره. فلهو دلیلش هم اینه، میتونه ابراء بکنه، ابراء یعنی بگه آنی میخوام، من تو رو بخشیدم پول گفتم این دفن میت اینقدر، یا اجاره کرد شخصی رو بر لباسو، آ من این عرض من چیز کردم، من این پولم بهت میدم نمیخوام، عمل نمیخوام، این پول بهت میدم عمل نمیخوام. ولهول اقاله، میگه آقا این معامله به هم میزنیم. ولهول تعجیل، بنا بوده امروز تا شب اینجا کار بکنه، میگه آقا نه لازم نیست امشب، تو دو روز دیگه بیا کار بکن. ببینید اینا سه تا مثال زده، ابراء و اقاله و تعجیل، برای این که بگه منی که مستأجرم، منی که اجیر گرفتم، سلطنت بر این عمل دارم. اینم دلیلش که ابراء، ابراء یعنی پول نگیره و بگه نمیخوام تو، ابراء کردم. اقاله عقد رو به هم بزنه، تأجیل عقب بندازه، بنا بوده امروز مثلا برش بنایی بکنه، بگه دو روز دیگه. پس این معناش چیه؟ وقتی قانون میاد میگه تو حق ابراء داری، حق اقاله داری، تعجیل داری، یعنی سلطنت داری دیگه. اگر سلطنت داری و خود قانون نمیتونه بگه این عمل واجب للهه، اگر واجب شد با این سلطنت ها نمیسازه، و مع منافات و کل ذالکه لوجوب العمل، این ستا با وجوب منافات دارن. روشن شد اشکال؟ این اشکال مرحوم کاشفالغطا. اما جواب مرحوم آقای اصفهانی، و اما الخامس، ایشون میگه قبوله، هر سه مطلب رو قبول داریم، اما اینا جریان اقاله و ابراء و تعجیل التی هی لازمتون لصحت الاجاره، چون معناش اینه که این اجاره صحیحه، اینها لا ینافی وجوب العمل ذاتن، این کلمه ذاتن مال وجوبه، یعنی جایی که خود عمل ذاتن واجبه، وجوب ذاتی داره. مراد از وجوب ذاتی در عبارت ایشان وجوبی است که به اعتبار قانونی میشه، چون در مقابلش وجوب عرضی است. وجوب عرضی وجوبی است که از ناحیه التزام شخصی پیدا میشه، چون ما یه التزام قانونی داریم، یه اعتبار قانونی داریم، یه اعتبار شخصی داریم. من مثلا به شما میگم آقا شما این ورقه رو برام بنویسید، اینا رو بهتون میدیم، این عمل بر شما واجبه، المؤمنون عند شروطه یا اوف بالعقود، لكن وجوبش شخصیه، التزام شخصی است، اعتبار شخصی. اما خدا گفت باید مثلا این مرده رو دفن بکنه، اینجا وجوبش ذاتیه. پس مراد ایشون از ذاتی یعنی اعتبار قانونی، مراد ایشان از عرضی یعنی اعتبار شخصی، عقد اجاره. خدا گفته شما باید میت دفن بکنی، میشه وجوب ذاتی. شما میایین با ولی میت قرارداد میبین پول بگیرین دفنش بکنی، این میشه وجوب عرضی. روشن شد؟ یک وجوب ذاتی با یک وجوب عرضی. ایشون میگه اقاله و ابراء و تعجیل این منافات با وجوب عمل ذاتن نداره. چرا؟ اولا وقتی شما اقاله میکنین، نه به این معناست که میگین بر من واجب نیست این عمل، چون باید نکته رو این ببینیم، این ستا با وجوب، با لزوم عمل، به جای وجوب بذاریم لزوم، با لزوم عمل منافات دارن یا ندارن؟ میگه اقاله، نمیگه که اقاله معناش مثلا شما عقدی بستین که برای ایشون بنایی بکنین، بعد میگن آقا من اقاله کردم نمیخوام، یا تقایل که این دو طرف هم یه فصل کرد. ایشون میگه اقاله معناش این نیست که این عمل واجب من انجام نمیدم، نه، اقاله میاد اصل عقد برمیداره. راست هم هست، اقاله اصل عقد برمیداره. میگه ما با هم قرارداد بستیم، این قرارداد باطلش کردیم. فلان الاقاله به اصطلاح ایشان، فالاقاله توجب انفساخ عقد الاجاره، اصلا عقد از بین میره، و زوال وجوب الوفا، اصلا وجوب وفا برداشته میشه خودش، لا زوال وجوب العمل. خوب دقت بکنید، نه اینکه اون عقد هست شما وجوب عمل ندارید. راسته مطلبی که ایشون فرمونده راسته، اقاله انفساخ عقده، نه اینکه عقد هست من برم واجب نیست عمل بکنم تا بگیم با وجوب شرعی منافات داره. راسته، خب اگه بگیم وجوب عرضی برداشته میشه با وجوب، این با هم دیگه نمیسازه. لا زوال وجوب العمل فی نفسه حتی یکون منافیان له، حتی یکون منافیان له، تا اینکه منافی باشه. اقاله این نیست که، اقاله معناش نیست که عقد هست واجب نیست عمل، از اون برم شارع گفته واجب است عمل، این تو با هم نسازن. اقاله میگه عقد نیست اصلا، شما تا اقاله کردین فسخه، ولی ازا طبق قاعده هم اقاله فسخ عقد از زمان خود اقاله، نه از زمان خود عقد. قاعدش این طوره
استاد، ابتداعا نبوده بس شده، یعنی ابتداعا بین طرفین چیزی نبوده، عقد محقق نشده، بعد با اقاله از بین بردن.
بله بود، نه شده،
نه که هم
من هین العقد نیست، نه من هین اقاله است.
اجتماعی دو تا وجود لغو نیست،
اون بحث دیگه چه اشکال داره میگی؟ کما ان الابراء، ابراء هم معناش این نیست. ابراء چی میگه؟ میگه آقا من با شما گفتم بیاد یک روز اینجا کار بکن، 50000 تومان بهت میدم، این 50000 تومان من بخشیدم، کارتو بخشید، به خود بخشید، من خواستم ابراء کردم. این ابراء اسمش اینه، نمیخواد این عمل انجام بده، پولتو بگه نمیخواد انجام بده. یوجب عدم استحقاق المستأجر، این درسته، عدم استحقاق المستأجر من حیث الاجاره للعمل، این مستأجر، مستأجر در اینجا کیه؟ ولی میت. این مستأجر مراد از مستأجر در مقابل چیز اجیر بگیریم، یعنی کسی که پول داد میگه آقا من استحقاق ندارم به خاطر اجاره، من ابراء کردم به خاطر اجاره. این هم لا عدم وجوب العمل ذاتن، نه اینکه عمل واجب نیست، میگه من استحقاق ندارم، من بخشیدم پول به این عمل، من در ذمه تو مالک این عمل بودم، اینو برداشتم، این مرادش اینه، نه اینکه من عمل نمی کنم، نه عدم وجوب عمل، بحث عمل نیست. لا عدم وجوب العمل ذاتن، نه اینکه تو عمل نکن، یعنی اجیر، عدم العمل یعنی اجیر عمل نکن. کما ان تعجیل، اگر گفت امروز بنا بود شما ساخت مثلا بنایی بکن، امروز نکن فردا، تعجیل یقتضی عدم لزوم تعجیل، تعجیل فقط تعجیل رو برمیداره، من حیث استحقاق المستأجر بالاجاره للعمل به اصطلاح المستحق له علی الاجیر، اینجا مستأجر و اجیر واضحه، اجیر مورد همون کسی میخواد نماز میگه. لا عدم و فوریت وجوبیه من حیث و ذاته، نه اینکه این فوریت نداره من حیث و ذاته. اینجا نمیشه فتلزم، ظاهرن به نظرم فنلتزمو، ظاهرن اینطور باشه، به فکر میکنم به نلتزمو باشه، چون یال من نسخه دیگه از این کتاب ندارم و الان متاسفانه، من فکر من فنلتزمو. پس ما ملتزم میشیم، یک، به صحت الاجاره، اجاره صحیحه، من و جریان هاده لوازم، اجاره یعنی این شخص خودش رو اجیر قرار بده برای ولی میت، ازش پول بگیره برای اینکه میت رو غسل بده، و جریان هاده لوازم من حیث الاجاره، به لحاظ اجاره به حال خودش محفوظه، مع بقاء وجوب العمل علی حاله، این وجوب العمل وجوب ذاتیه، عمل به حال خودش باقی باشه. من دون ان یزول بل اقاله، این وجوب برداشته نشد به ازاله، به اقاله اولا او بله بل اقاله اولا یجب ایجاده بل ابرا، یا بگیم واجب نیست، نه اون واجبش وجود خودش. ولا یکون فوریا به تعجیل، برای سه مثال نه میگه به لحاظ من، به لحاظ مستعجر لازم نیست انجام با ابرا، وقت به لحاظ شارع گفته حتما باید انجام با اون لحاظ انجام بده، چه ربطی داره؟
موضوع داشته باشه مثلا تعجیل، اگر وجود فوریت داشته باشه اینجا تعجیل چه معنی داره؟ ممکنه تعجیل
با همزه؟
با همزه.
بله میگه به لحاظ من که بهت پول دادم، نه ببینید میگه به لحاظ پولی که من بهت دادم لازم نیست الان دفن بکنی، دو روز دیگه دفن بکن، اما به لحاظ این که شارع گفته، چرا شارع گفته امروز با دفن بکنی، امروز دفن
میتواند تعجیل داشته باشه اینجا؟
به لحاظ مستعجل چرا؟
امکان داره.
بله خب
عمل که قابل تعجیل نیست اینجا، عمل فوریت داره.
میدونم فوریت داره، این وجوب عملی که بوش بود فوریتش به لحاظ حکم الهی است، منافات نداره.
حقیقت خارجی واحدی که دو تا عمل نداره که
ممکن. میدونم دو تا عمل نیست، لذا فلوازم الوجوب العرضی و لوازم وجوب عرضی، مراد از وجوب عرضی وجوبی که از ناحیه عقد اجاره آمده. الا حالها من دون مساس لها بالوجوب ذاتی، بدون اینکه تأثیر روی وجوب ذاتی بگذاره، وجوب ذاتی جای خودشه، وجوب عرضی با لوازمش جای خودشه. این خلاصه نظر مبارک مرحوم آقای اصفهانی در رد کلام، حالا اگه اون کلام مال کاشفالغطا باشه، پس خلاصه کلامش اینه که این لزوم لوازم وجوب عرضی ربطی به وجوب ذاتی نداره، اون وجوب ذاتی مراد از وجوب ذاتی اعتبار قانونی، مراد از وجوب عرضی اعتبار شخصی، این دوتا با هم دیگه ربطی نداره. شارع گفته برای این واجبه، خودش رو هم عقد بسته برای شخص دیگری، اون عقد که هست ربطی به مساسی به اون وجوب ذاتی نداره، اون لوازم خودشه. این خلاصه بحثی که ایشون فرموده. این راجع به خب ما دیگه همینجا یه صحبتی بکنیم که بعد در ششم دیگه راحت تر باشه. عرض کردم یه مشکلی که در کلمات قدماست، گاهی خیلی مطالب واضح و روشن نیست، اون میگه نمیشه منافات داریم، میگه نداره، هر دارم ظاهرش که مصادر مطلوب. عرض کردم نکته فنی در اینجا چیه اصلا، این وجه پنجم و بعد وجه ششم که انشاءالله عرض میکنیم. بنده سال با تقصیر عرض کردم با تمام جلالت شأنی که مرحوم آقای اصفهانی و انصافا هم کلماتش در اینجا خیلی مثلا مفصلتر از کلمات دیگران و خیلی وجوه رو جمع و جور کردن، اون تحلیل قانونی درست داده نشده. ما عرض کردیم در این بحث سه نکته اساسی وجود داره، یکی بحث ادبیات قانونی که الان مثال زدیم، مثلا و من یکتم ها فانه آثم قلبه، از این ادبیات قانونی ما چی میفهمیم؟ که فقط تأثیرش آثم قلبه در مأموره یا نه خود اون کتمان تأثیرگذاره، اداء شهادت تأثیرگذاره، که این توضیحاتش هم در خلال چند روزه روشن شده هم امروز اشاره کرد. دوم بحث تحقیق حقیقت وجوب در اعتبارات قانونی، تحلیل قانونی وجوب، در تحلیل قانونی وجوب چه خوابیده؟ ممکن است شما بگید در تحلیل قانونی وجوب هیچ تأثیری، هیچ نکته‌ای راجع به مأمور به نداره، فقط آمر است و مأمور. ممکن است بگید نه تأثیر داره، حالا تأثیرش چیه که دیروز بحث کردیم، امروز هم اشاره شد. بحث سوم بحث فضای قانونی است، متأسفانه اینا بحث مطرح نکرد، بحث فضای قانونی. اینا رو خوب دقت کنید، چون واقعا خیلی مفیده برای طرح‌های علمی شما در سطح جهانی. خیلی بحث فضای قانونی بحث دیگریه، نه بحث ادبیات، نه بحث روح قانونه، همونی که ما اسمش تصانق قانونی. ارتباط ترابط بالاتر از ترابط، یه نوع باید سنخیت، اصلا قوانین یک فضای خاصی داره. این بچه پنجم این داره اینه میگه، میگه اگر در جایی قانون آمد گفت شما حق دارین در اجاره اقاله داشته باشین، تأجیل داشته باشین، ابراء داشته باشین، اگر این قانون باشه این فضا نمیسازه با اعتبارات خود قانونی. این دوتا اعتبار سنخیت با هم ندارن، چون مفروض شما اینه که شما این قانون ذاتن واجب شده. اگر ذاتن واجب شده شما نمیتونین در اعتبارات شخصی، حالا من اسمش اعتبار بزنم التزام بزنم یک جوری که اشتباه نکنید، شما اگر اعتبار قانونی آمد، خب دقت بکنید، و از اون بعد شما تو التزامات شخصی یک لوازمی رو گفتید، یعنی امر اون التزام شخصی رو دست طرف گذاشتید، مثلا گفتید میتونید اقاله بکنید، میتونید ابراء بکنید، البته ایشون که توجهشون رو تعجیل بیشتر اشکال، میتونید تعجیل بکنید. این لوازم رو شما اگر تو اعتبارات شخصی آوردید، این لوازم با اون اعتبار قانونی با هم نمیسازه، اون دوتا با هم دیگه تسانخ نداره. این رو ما اسمش باشیم فضای قانونی، یک فضاست این. پس اگر بخوایم این اشکال رو به مرحوم آقای اصفهانی وارد بکنیم، دست بزنیم رو عبارت اینه که ایشان فرموده، عبارت ناین رو من مرحوم آقای اصفهانی با دیگه میخونم، فلوازم الوجوب العرضی علا حالها من دون مساس لها بالوجوب ذاتی. مساس تکوینی نداره، بحث عقل نظری نیست، راست من دون مساس. این مساس یعنی در اجواء قانون روشن شد. پس در حقیقت اگر میخوام دست بزنم رو عبارت که کجای عبارت، میگه من دون مساسن، اون که میگه مساس داره میگه روی اجواء قانون، روی فضای قانونی. ایشون که میگه مساس نداره خود قانون نگاه کرده، راسته. این دوتا دو دیدگاهه، اصلا اینا دو دیدگاهه، نه اینکه دو. و لذا ما میگیم ایشون مرحوم آشانسن یا اون آقا نتوانستن مطلب رو خوب از دیدگاه قانونی که امروز متعارفه بررسی کنن. این من دون مساس در وعاء قانون، در جو قانون، در اجواء قانون، لا لها مساس، در اجواء قانون بله، هر قانون فی نفسه حساب بکنیم بله، با اون ربطی نداره، اما یه فضای قانونی ما تصور بکنیم. پس در حقیقت باید مرحوم آشانسن اینو بگه، ما فضای قانونی تصور نمی کنیم، باید اینجوری بگه، ما فضای قانونی تصور، این میخواد اینو بگه. شما ببینید از یک طرف وجوب ذاتی عمل رو میگذارین، از یک طرف این قانون میاد وجوب عرضی میگذاره، خوب دقت بکنید، وجوب عمل، وقت این وجوب عرضی رو در وجوب ذاتی که نمیگه اقاله هست، شما قوانین که میتونید اقاله بکنید، که نمیتونید ابراء بکنید، در وجوب ذاتی که نمیتونید تصرف بکنید، شما تو وجوب عرضی میتونید دستکاری بکنید، میتونید اقاله. پس اون شارع گفت میت باید سریعا دفن بکنید، میگه شما آمدی قرارداد بستی، ببینید حرف مرحوم کاش، قرارداد بستین با ولی میت که دفن بکنی، پول ازش بگیری. میگه اگه شما قرارداد بستید، اون میتونه قراردادش رو تعجیل بکنه، همین که به ذهن شما آمد، یعنی میگه آه امروز دفن نکن، دو روز دیگه دفن بکن. میگه این دو روز دیگه دفن بکن با اون که شارع گفته الان دفن کن چطور با هم میسازن؟ مساس اینجاست، روشن شد مساس. ایشون میگه این یک وجوبه، این اعتبار قانونی است، اون یک و این ذاتیه، اون یک وجوب اعتبار شخصی است. اگر این نحوی که من معنا کردم، اون وقت معلوم میشه که اصل بس، البته مرحوم کاشغزاد ننوشته فضای قانونی، من دارم توضیح میدم. پس در حقیقت وجه پنجم یک نکته است که به همون نکته سومی که ما عرض کردیم، متاسفانه خوب اینها جمع‌بندی نشده. بحث اینه، ببینید خوب دقت، بنظرم برای شما خیلی واضح شد. یک اعتبار قانونی بگه فوراً دفنش بکن، یک اعتبار قانونی بگه من با این قرارداد بستم که ازش پول بگیرم دفن بکنم، و همون قانون بگه اون آقا میتونه تأجیل بکنه، خوب دقت بکن، بگه دو روز دیگه دفن بکن، میتونه این کارو بکنه. چون میتونه تعجیل بکنه. این مرحوم کاشغاتا میگه این دوتا با هم نمیسازه، این فضا همین که شما این یکی تو ذهنتون آمد کاشغاتا سه تا را آورد، با اقاله و ابراء و تعجیل. خوب دقت کنید شما، این فضای قانونی انسجام نداره، اون نکته فنی اینه. پس این که ایشون فرمود من دون مساسن، بله من دون مساسن ظاهره، تو فضای قانونی مساس دارن. نمیتونی شما بگی از یک طرف من مقنن گفتم واجب فوراً دفن بکنی، این بر شما واجب. من مقنن گفتم شما میتونی قرارداد با میت ولی میت بگذارید، از یک طرف باز من به ولی میت گفتم تو میتونی قرارداد تعجیل بکنی، چون اعتبار شریک قابل تعجیل نیست، اون که شأن قانون دیگه از اون قابل تعجیل نیست، اون عرضی قابل تعجیله. این میگه اینا با هم نمیسازن.
این با تضاهم نیست؟
نه تضاهم نیست، تضاهم میگه فضای قانونیش با هم انسجام نداره، فضای قانونی. و ما عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، اصولا حتی این فضا رو ما در غیر از جهت چیز، در حالا غیر خود فضای قانونی، هر کلامی هر صحبتی خودش داره فضای خاصی است. اصلا این فهم این فضایی که از نکات مهم فقاهت، اصلا اصل فقاهت اینه. ما فرض کنیم مثلا ممکن است ما دلیل لفظی، فرض کنیم مثلا یه مثال رو من بزنم که عینیت داره، چون مثالای سابق من باید مثال باید بزنیم، یه بحثی در این مورد که من عبدم مملوکن لایق دار علاشه، بحثی مطرح شده، مولا میتونه عبد خودش رو برای زن بگیره، برای مثلا عبدش مجرد نباشه، خیلی خوب. بعد طلاق چی؟ دوی گفتم خب همینجور زن میگه طلاق هم بده، عبد مملوکن لایق دار علاشه، طلاق هم افشه در روایت هم هست، روز سعی هم هست افشه اونه طلاق، اونم یک شه. از اون ور یک بحث دیگه هست که نه درسته، ببینید خوب دقت بکنید، شما درسته مولا هستید حق دارید، اما وقتی ازدواج آمد لوازم داره، این حد شما تو اون لوازم، این زن اون فردا بچه دار میشه، شما بعد از 10 سال بیدن رو جدا بکنید، خب اون چه نکته‌ای داره؟ چه این انسجام قانون؟ چون شما حد قانونیتون در بردگی و عبد بودن خود زوجه، اما اینکه این زوجه فردا بی شوهر بشه، این بچه‌ها فردا بی پدر بشن، پدرهاشون از مادرشون جدا بشن، مخصوصا در این فرضم بچه‌ها حکم به بردگیشون میشه دیگه، از مادر جدا بشن، این دیگه حدی نیست که مولویت شما ارتضا بکنه. این حدیث هم اهل سنت در مثل سنت دارقطنی از ابن عباس عن رسول الله نقل کرده، ما بالا اقوام چه عده این کارو میکنن، میان عبدشون رو ازدواج میکنن بعدم جدا میکنن، خب چرا این کارو میکنن؟ بعد پیغمبر فرمود انما الطلاق بيد من اخذ بالصاق، این مراد انما الطلاق بيد من اخذ بالصاق یعنی دیگه شما عقد در اختیار مولا بود، اما طلاق در اختیار خود عبده، شوهر اونه دیگه، شما حق ندارین طلاق بدین. حتی طلاق بيد من اخذ بالصاق، من اخذ بالصاق کنایه از شوهر، شما مالک هستی، اما اگر شما آمدید یک ازدواج، کی گفت به شما ازدواج درست بکنید؟ خب بعد بچه میشه، بعد بچه ها جدا میشن، بچه ها ممکن به عبدی از مادر جدا میشه، اون زنی که بیشوهر میشه. خب این اگر شما در حد مولویت این ببینید، این میشه اسمش انسجام قانونی. تصادفا تو روایت ما هر دو آمده، تو روایت ما تو یک روایت صحیحه آمده، صحیح زرام از علام و والی ابن عزی نعمی که از ابی جعفر ابی عبدالله از دو فهمه افشه اون طلا عبدال مملوکن لایق دارش، ببینید این ظاهره، این خود نص قانونی، عبدن مملوکن لایق داره علاشه افشه اون طلاق، پس عبدم حق طلاق نداره، حق طلاق به مولاست. و ادهی هم از سوال گفتن که این روایت چون معارضه با شواهد کتابی هم موافقه. از اون ور در اون روایت عبدالله ابن عباس داره، ما هم روایت صحیحه داریم که نه طلاق بیاد عبد بیاد مولا نیست، ازدواج بیاد مولا هست، اما طلاق بیاد عبده. به یه مناسبتی هم مونتسکیو تو کتاب روح القوانین در بحث من تو که قرآن داره حالا تنکه بلا تو که رو فتح آده کم البقاء نرد، میگه این شما فرض کنید مالک یک زن شدید، اما دیگه شما حق ندارید در ناموس او تجاوز بکنید، مثلا زن رو بادار بکنید که زنا بکنه، این با ملکیت نمیسازه. شما حق ملکیت ذات زن رو پیدا میکنید، اما نمیتونید شما تو این قسمت ها دخالت بکنید. این در حقیقت یک نوع فضای قانونی و حد و حدود قانونی است. شما اگر شما آمدین چون مولای عبد بودید برای او زن گرفتید، خیلی خوب، این مولویت شما این اختزار نداره که بعد در بچه او تصمیم بگیرین، در زن او تصمیم بگیرین. بله اگر خودش خواست تصمیم بگیره به جای خودش. تو روایت ما هم داریم، روایت صحیح هم داریم که امر طلاق بیده عبده، روایت صحیح هم داریم که امر طلاق بیده شوهره، تمسک هم به حدیث شده، اصلا تمسک به خود آیه مبارکه شده، افشه اونه طلاق قال الله تعالی عبد مملوکن لا یقدر علی شیء. این نحوه اون تصوری است که ما میخوایم همیشه در ذهن شما باشه. بحث سر اینه که ما، البته این که ما بین این دوتا هم تفکیک قائل بشیم که دیگه ما هم داریم، مثلا بچه خودش رو که بالغ نیست میتونه ازدواج بکنه اما طلاق نمیتونه بده پدر، باید بگذاره بچه بالغ بشه خود بچه طلاق بده، خود پسر طلاق بده. خب در عبد هم همینطور باشه، اما مولا میتونه عبد خودش رو داماد بکنه اما حق نداره طلاق بده، چون یه مسئله ایست که الان تشکیل شده، خانواده تشکیل شده، اون حدود مالکیت او برای عبد تا خود عبده، نه به بچه های او. یعنی مراد من از بچه ها، بچه ها او مثلا عبده، نه مراد تصمیم گیری، مثلا بچه ها از مادر جدا بشن، از پدر جدا بشن، زن جدا بشه، این دیگه در محدوده او نیست. این در حقیقت این، البته اونجا اهل سنت این نکته رو ذکر نکردن، از که نکته رو پس نظر قانونی مثل پس کنید کتاب مونتسکیو داره، در اهل سنت روایت از پیغمبر ما بالا اقوام که اینا میان عبد خودشون ازدواج من بعد میخوان اون ازش جدا بکنن. خب دیگه اگه ازدواج کنید چرا جداش میکنید؟ دیگه حق جدا سازی از اون نداره. میتونید
ازش فهمیده بشه که حق جدا سازی دیگه نداره؟
بله دیگه، از طلاق بیاد من اخذ به سا دیگه،
خون
انصراف رو خواهد نداره؟ ابدا، همینه ذیل، همینه چی انصراف داره؟ ذیل همینه. پیغمبر فرمود طلاق دست شوهره، شوهرم عبده، اون عبد حق داره، دست مالک نیست، دست مولا نیست، مولا حق نداره طلاقش بده. ایجاد زوجیت کرد، دقت فرمودید؟ مرحوم آیه آشپانس در مرحوم آیه کاشوغتا در حقیقت نکته فنی اینه، اصلا اصل نکته فنی اینه، میگه این در فضای قانونی انسجام نداره. ما دو تا وجوب عمل، یکی ذاتی یکی عرضی درست بکنیم که با هم شاخ به شاخ میشن. خوب دقت کردیم؟ مساسشون سر بحث لفظی نیست، بحث روح قانون هم نیست، یه انسجام به یک فضای قانونی است. در این فضای قانونی ما انسجامی نمیبینیم. از یک طرف میگه شما به خاطر وجوب ذاتی حق تعجیل نداری، نمیتونید دفن میت عقب بندازی، اما به لحاظ وجوب عرضی حق تعجیل داری. خوب دقت کنید،
یکی ناظر بکنه تکلیفی، یکی ناظر بکنه وضعیه، میگه از لحاظ وضعی
میتونید، نه الان هر دور، نه هر دور به لحاظ بکنه تکلیفی، این دوتا با هم، یعنی بیاد یک وجوب عرضی قائل بشه و بعد با این لوازم نمیسازه. خوب دقت بکنید. حالا در اینجا شما شاید سوال بفرمایید که ما چی کار بکنیم این فضای قانونی قبول بکنیم یا نه. این نکته فنیش هم نه ایشون نمیشن نه اون آقا. به نظر ما نکته فنیش برمیگرده به اون تصویر کلی ما از قانون. اگر ما اون رابطه، مخصوصا در احکام شرعیه، اگر ما اون رابطه عبد و مولا رو حساب بکنیم، انصافا انسجام قانونی معتبر نیست، فضای قانونی معتبر نیست. یعنی انصافش اینطوره، فضای قانونی اعتباری نداره. چرا؟ چون عبد ذاتش ملک مولاست. امروز اینجور گفت، فردا یه چیزی گفت که خیلی از نظر روحی با هم دیگه نمیشه. میگه به تو چه مربوطه؟ تو دیروز گفتم اینطور، امروز هم اینطور. تو حق نداری دخالت بکنی. به قول در کفایه داره که اگر اسیان بکنه ظلم اون المولا، ایذا اون للمولا، حد کن للمولا الی آخری. اگر این تصور رو ما بگذاریم، انصافش اینه که این فضای قانونی اصلا حق با مرحوم آشانسن نیست. نمیخوام بگم حالا مرحوم آشانسن به ذهنشون رسیده که این مسئله عبد و مولاست و این مسئله بردگیست و این مسئله فضای قانونی. این تحلیلیست که ما میکنیم. اگر ما عبد و مولا حساب کردیم، رابطه عبد و مولا حساب کردیم، انصافا بحث فضای قانونی مجالی نداره. اما اگر ما آمدیم بحث قانونی مطرح کردیم، قانون رو مطرح کردیم فی نفسه و مسئله عبد و مولا نیست، و مخصوصا که وجه هفتون خواهد آمد که این قوانین مرجعش به خود یک کمالاتی است که به خود عبد ربطی به مولا، به مکلفه، ربطی به مولا، اصلا بحث عبد و مولا نیست، بحث تکلیف است و بحث مکلف است و بحث قانون گذاره، تو اینجا انصافش اونی که الان سیره عقلایی هست، همونطور که این مثال من نقل کردم از مونتسکیو، سیره عقلایی برای اینست که یک فضای قانونی پیدا بکنه. اصلا البته روح القوانین بر اساس مقایسه بین سه تا نظام اجتماعی سیاسی، یعنی پادشاهی استبدادی، پادشاهی مشروطه و جمهوری، چون در اون زمان این سه نحوه شکل سیاسی رو مطرح میکنه، استبداد، مشروطه و جمهوری. خود ایشان اختیارش اینه که جمهوری از همه بهتره، بهترین نظامی در این سه شکل. یه مقدار اون بحث ها رو اون جهت بیشتر برده، دقت میکنی؟ و البته بحث های قانونی هم داره. این یعنی به عبارت دیگه، به عبارت اخرى، مثلا در استبداد، در استبداد دیگه فضای سیاسی مطرح نیست، فضای قانونی مطرح نیست. شاه مستبد امروز اینجور گفت، فردا اینجور دیگه گفت. دقت بکن، یعنی در حقیقت هدف این بود که مثلا ما الان عبدالمولا گفتیم، شما بردیم به جاش بذارین استبداد و مشروط و مثلا فرض کن جمهوری. یکی از این علمای بزرگ ما که مدتی اول خودش با مشروط بود بعد با استبداد رساله داده، چاپ هم شد، تازگی هم چاپ کرده. ایشون تصادفا ترجمه میکنیم چطور کتاب مونتسکیو که نخونده حتما، بحثی که در جامعه شین ایشون میگه در این سه شکل حکومت، استبداد یا مشروطه یا جمهوری، بهترین شکلش استبداده. ایشون میگه بهترین شکل این سه شکل حکومت استبداده، سلطنت استبدادی، این بهترین شکلشه، نه مشروطه و نه جمهوری. در کتاب روح القوانین میبر روی جمهوری که بهترین شکل اونه. حالا من وارد این بحثا نمیخوام بشم، اشاره دیگه، حالا خیلی سوال برام لا تسلو علیشه انتوب دلکم تسلو کن علا ای حال تصریح میکنه این فلا مجازم بفرم قرازم روشن شد. آیا ما فضای قانونی رو قبول بکنیم؟ اگر در شکل سیاسیش بخواییم مطرح بکنیم اینطوره، اگر استبداد باشه نه دیگه فضای قانونی مطرح نیست، حق با شانسون اسوانی، اگر شکل استبدادش باشه. یا به اصطلاح من، چون ما از اون راه وارد نشدیم، تفسیر رو بکنیم مخصوصا احکام دینی رو بر اساس رابطه عبدالمولا، مخصوصا تو اون روایت مگه قبول بکنم افشه اون طلاق، اون دیگه انسجام مطرح نیست، حکم این است حکم اون است، بحث انسجام و فضا. ولذا ایشون میگه من دون مساس، راستم میگه هیچ مساسی با هم ندارن، آقا اینجا اینجور فهمیدن اونجا اونجور کردن، هیچ مساسی هم با هم نداره. اما اگر ما آمدیم و بحث خود قانون رو قبول کردیم و قانون داره یک شکل و شمایلیه، داره یک اندازه، یه حسابی مقتضی مانع، یعنی به قول بعضی ریخت خاصی داره، قوانین خاص خودشو داره، ضوابط خاص خودشو داره، خب قطعا اگر ما اون بحث قبول کردیم و از مسئله ملکیت و مالکیت مولا و این حرفا خارج شدیم، خود قانون رو بررسی کردیم و ضوابطش و اجوا و فضایی که داره، انصافا فضای قانونی باید ملاحظه بشه. یعنی ما نمیتونیم در مباحث خودمون این نکته رو، و انشالله من بعد چون یک توضیح رو عرض میکنم که خیلی نافعه انشالله بعد خواهد آمد، ما حرفمون اینه بیاییم کلن در فقه یا در اصول یک به حساب مسلکی رو که میگیریم انجامش بدیم کلن. این خود فضا یک نکتهیه، یعنی یک نکته خاصیه. حالا من وجه ششم هم میخونم، باز اونجا دو مرتبه این فضا رو به یک نکته دیگری شرح میدم. بله ما که قبول کردیم، حالا با یک شرح یکی ما بعدش. بعد از سادس ما ذکره شیخون العلامت الاستاد فی بحث القضا، ظاهرا مرادش از علامه استاد صاحب کفایه باشه، من لغویت بذل عوض به ازاء ما لغوه، یعنی بیاد بگه شما این عمل بر شما واجبه، معزاله که عوض بشه بذل کرد. ایشون میگه به عن سادس و اما سادس فبعن الموجب للغویت الموجب للغویه، اینجا لغویه بخون، الموجب للغویه، الموجب الموجب لغویت موجب میشه لکول معامله صفحیه. ایشون میگه ببینید لغویت در کجاست؟ در جاییست که شما یقین دارید کار رو انجام میده، اونجا بذل عوض لغوه. اما اگر فقط وجوب آمد، لزوم، این لغو نیست، فرق است بین دوتا. هو یقین به اصطلاح به اتیانهی، اگر شما یقین دارید، لا مجرد و تعین العمل علیه شرعن، حالا اگه شرع قانون بگیم بهتر، نه تعین، مرحوم آقا شمس حسین جوابش اینه، اونجایی لغویت میاد که شما یقین دارین انجام میده، این لغوه، بذل عوض لغوه. اما اگر یقین نداریم، فقط اج 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 ایجاب کردیم، واجب کردیم، این لغویت نیست. بله. فلا یلغو بذل الاجر لیأتی به اصله اول تعجیل فی اتیانه، و اما مع الیقین به اتیانی فیلغو البذل، اون لغوه. لکنه لا مساس له بالوجوب بل یجری فی المباح ایزن، اگر یقین داره مباح رو انجام میده اونم درست نیست. اذا علم به انه یعمل له ادا اجرتا اولا. ایشون میگه ورا به ما یرتفع اللغوی حینه ازن ایرن به تعلق غرزن اغلایی به بذل الاجره، بله به ازائه، مثلا میگه زودتر انجام بده یک تعلق اغلایی هم بیان. لا یقال فی بعض الموارد یقتع به اتیانهی مع القطع به وجوبه، وجوب ملازم با قطع به اتیانه. اینجا به نظرم یه چیز از عبارت ایشون افتاده، ملازمون للقطع، به نظرم لأن القطع به وجوبه ملازمون للقطع به اتیانه، این لأن القطع به وجوبه به نظرم افتاده، دو مرتبه بوده، دفعه دومش افتاده. عبارت چیز داره، معروفه که مرحوم آشامسین با یه قلم می نوشتن، یعنی می نوشتن دیگه تمام می شد، دیگه چک می شد، پاک می شد، مراجعه نداشت. علایانی از قلم ایشون افتاده یا از نسخه افتاده؟ یقطع به اتیان، میگه ایشون در بعضی از موارد با قطع به تکلیف قطع به اتیان هم هست، مثلا بله کما فی القضا، چون اگه یک شخصی مجتهد بود و قطع داشت که این تکلیف برش واجبه حتما اتیان هم قطع پیدا میکنه. چون چرا؟ چون اگر اتیان نکنه به عدالتش مضره، اگر عدالتش مضر شد صلات قضاوت نداره، اگر میدونه که صلات قضاوت داره قضاوتش واجبه حتما هم قطع داریم انجام میده، چون انجام نده میشه فاسق، کار واجب انجام نده. فانه لا یجب ولا ینفذ الا من العادل فالقطع به وجوبه علی فی فرض عدالته یوجب القطع به اتیان ما یجب علی. این اشکال در این صورت میخواد بگه قطع به وجوب ملازم با قطع به اتیانه در این صورت. لعنا نقول لا ملازمت ایزن مل ایزن لامکان قطع القاضی، چون قاضی میدونه کسی دیگه شاد مثلا جایی و انجام میگه. فلا یکون و ترکومن منافیان لعدالتی فتدبر. این وجه ششم و جوابی که مرحوم آشمانسیم داد، این هم به نظر من کاملا براتون روشن شد. این که ایشون میفرماید که لغویت جاییست که شما یقین دارید، بحث سر اینه که در اعتبارات قانونی وقتی کسی قانون جعل میکنه او باید فرض کنه یقین به اتیان هست. اینه که ایشون گفته تفکیک هست، عمل واجب اتیان نمیکنه، این در خارجه. اما تو خوب دقت بکنه، تو مقام اعتبار قانون وقتی اعتبار کرد، این نمیاد بعد حساب بکنه انجام داد یا نداد. تو فضای اعتبار قانونی حتی در عبد این بحثی به قانونم نداره. مثلا اگه بیه پسرش گفت شما بین ساعت 9 تا 10 برید نان بخرید، من با مثال باز به پسر دیگه شو که شما از ساعت 9 تا 10 برید با برادرت با همون یکی گفته برید بازی کنیم، فوتبال بازی کنیم مثلا، خب نمیشه. میگه خب ممکن اون نخره، خب اگه نخرید بره با اون بازی کنیم، این نمیشه. اون نباید فرض دقت بکنه، اصلا طبیعت قانون اینه، روشن کرد؟ طبیعت جعل اینه، نباید قطع به اتیان باشه. همین که جعل کرد فرض کرده که انما اتیان شده، مثلا خود این در عبد هم همینطوره، نمیشه عبدش رو به یه کاری بگه بعد فرض بکنه که اگر انجام نداد یه کار دیگه برش، اصلا این غلطه، باید فرض اونو بکنه و الا غلطه اصلا جعل بکنه. میگه خب قطع ندارم که انجام بده بره نان بخره 9 تا 10، خب قطع داشته شده نداشته، همین که گفتی 9 تا 10 نان بخر، یعنی 9 تا 10 رو من دیگه از حد تو خارج کردم، دیگه نمیشه برداشت بگه برو با اون 9 تا 10 فوتبال بازی کن، ولی به کسی دیگه خطاب بکنه. خوب دقت بکنید، پس این مطلبی که ایشون فرموده لکن نهو لا مساس له بالوجوب، همین با جواب لهو مساسون بالوجوب در جنب قانون، بلکه در جنب اعتبار حتی در عبد مولا اصلا نیست، ولذا اون فرضش اینه که انجام شد، اون فرض اینه، نه چون اصلا نمیتونه دیگه دستکاری بکنه، یعنی اون نمیتونه فرض بکنه که این انجام نداد، خب نداد، اون اصلا اینه فرض نمیکنه، خودش جل، یعنی فرض کنه که، یعنی لزوم مساوق با قطع به اتیان در وعاء اعتبار، در جو اعتبار، نه در خارج. در خارج تلازم ندارن، اما تو وعاء اعتبار حتی پدری که به پسرش میخواد بگه نمیتونه یک جو قانون دیگری رو در فرض عدم اتیان بگه من یقین به اتیان ندارم. اونجا اصلا یقین به اتیان حساب نمیشه. خب دقت بکنید، تعین العمل مسابق است با یقین به اتیان، لیکن مسابق است در فضای قانون، در اعتبار، در فضای اعتبار اینطوره. اینه که ایشون میگه این دائر مدار یقین به اتیانه، نه مجرد تعین. نه این مطلب درست نیست، دائر مدار اتیان نیست، دائر مدار جعله، چون جعل مسابق است با یقین به اتیان، نه یقین تکوینی، نه اتیان تکوینی. اینو نباید حساب کرد، دقت میکنید؟ در وعاء اعتبار، در حالت اعتبار، در فضای اعتبار. اصلا این به قانون هم نمیخوره. این ششم و پنجم و ششم هر دو نکتهش غیر از نکات قبلی ها، روشن شد؟ این ششمی غیر از فضای قانون، اصلا فضای اعتبارینه، ولو شخصی باشه، ولو عبد و مولا باشه. یعنی وقتی به عبدش گفت این ساعت این کار انجام بده، این فرضش اینه که این عبد اینه انجام میده. این فرض یعنی چی؟ یعنی نمیتونه دیگه در این ساعت کاری بکنه که منافیه با این باشه. نمیاد حساب بکنه انجام داد یا نداد. این انجام داد یا نداد مال ظرف خارجه، نه ظرف اعتبار، نه ظرف تشریع. پس اینه که باز ایشون فرمود لکن نهو لا مساس لهو بالوجوب. بله، لا مساس لهو بالوجوب خارجن، لکن لهو مساسون بالوجوب تشریعن و در فضای اعتبار، نه فضای قانون، حتی اعتبار عبدالمولا. پس بنابراین این دو تا جوابی که تا اینجا در پنجم و ششم از مرحوم آی اصفهانی خوندیم، این برگشتش، نکتهش در حقیقت اون التزام به فضاست. میگه شما اگر یقین داری، بذل عوض با یقین منافات داره. اگر جعل کرد مثل یقینیش فرق نمی کنه. یقین نیست، تکمیناً یقین نیست، دقت میکنی؟ اما اعتباراً این باید فرض اینه بکنه که این انجام داد، وقتی گفت اینه انجام داد، دقت میکنی؟ این فرض هست. پس بنابراین متاسفانه اون چی که در اینجا مشکل پیدا شده، خلط شده بین این مقامات. بله خارجان یقین نداریم، بله این هست، لا مساس لهو خارجان، اما لهو مساسون در فضای قانون، در فضای اعتبار. این ششمی حتی اعتبار قانون نمیخواد، حتی با مولا و پدر و پسر فرق نمیکنه. در اون فضا مساس داره، در خارج نداره، هر جوری که مرحوم آشبان حسین فرمودن. البته بلیزا اشکال ایشون در مسئله ششم ضعیفتره، چون در مسئله پنجم فضای قانونیست، در مسئله ششم فضای اعتباره، اصلا ربطی به قانون هم نداره، یعنی اوسع از قانونه. عبدالمولا هم نمیتونه این کارو، نمیتونه مولا فرض بکنه من قانون، من یقین به انجام که ندارم. اگر یقین به انجام ندارم، یقین به انجام مطرح نیست. تا الزام کرد اینو میبینه. یعنی به چه معنا؟ یعنی نمیتونه اعتباری بکنه که با این نسازه، دقت میکنی؟ نمیتونه دیگه اعتبار، در اعتبار میبینه که او انجام داده، اعتبار اونو میبینه، یقین نمیخواد به انجام، همین اعتبار کافیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.